نرس خارج طهارت جلسه 28 دوشنبه 11 آذر 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین دالی تناکن نامعهم فنفوز فروضا عظیما. اللهم لعن اول ظالما ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين فشایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در مناقشه اولا بود در استدلال به احادیث عمد السبیه خطا، البته طایفه اولا که عمد السبیه و خطاهو واحد، یا طایفه ثانیه بنابراین که بگیم که اون تحمله العاقله اون خبر جداگانه ایست و بخواییم اخذ اطلاق. اشکال این بود که این طایفه اولا و همچنین طایفه ثانیه این مربوط به باب جنایات، نه کل موارد، و یا بیش از این حجت نیست، یا ظاهرش باب جنایاته و اصلا غیر جنایات نمیگیره، یا نه اون مقداری که این روایت حجته مربوط به باب جنایات میشه، مازاد احراز حجیت نداریم. برای این توضیح این اشکال و استدلال این اشکال سه بیان تا به حال نقل کردیم و مناقشه شد. بیان چهارم، بیان چهارم اصلش از محقق امام رضوان الله علیه هست با توضیحی که من عرض میکنم، و اون اینه که ما در احراز اطلاق که بدونیم یک کلامی مطلق است، باید احتمال این که در عصر صدور یک قرینه لبیه عامه ای که مستغنی می کرده از متکلم را از تغییر لفظی نبوده، احراز کنیم همچی چیزی نبوده، و الا اگر احتمال بدیم که یه همچین جوی، یه همچین مطلب لبی ارتکازی از شریعت معلوم بوده انده همه که باعث می شده به خاطر وجود او امام تقیید نفرماید و روات و نقله بعد هم در اثر همون احتیاج به تقیید نمی دیدن، جایی که همچی احتمال متوفری باشه، نه فقط احتمال نیشبوری ذهنی، نه یه احتمال متوفری که یه شواهدی داره، یه قوارن قرائنی هست که احتمال معتمده ایجاد بکنه برده اینجور بوده، ما در این موارد نمیتونیم اخذ به اطلاق بکنیم، چون مقدمات حکمت جاری نمیشه. مقدمات حکمت اینه که مولا در مقام بیان تقیید نکرده است، با اینکه اگر مقید مقصودش بود باید تقیید میکرد لفظا، حالا که تقیید نکرده همچون مطلق. خب اینجا ممکنه در مقام بیان باشه تقییدم کرده به خاطر همین ارتکاز، به خاطر این امر مسلمی که همه میدونن، دیگه گفتنش توضیح واضحات بوده نفر بود، مثل خیلی جاهای دیگه فرموده است که اذا اصاب صوب بکم الکلب این اصاب صوب کل کلب فغسل ها، کجاش داره این اصاب صوب کل کلب مرتوبن رتبن مر رتوبت المصریه، ولی هیچ فقیه فتوا میده که اگر لباس کسی با کلب جفافاً ملاقات کرد نجس میشه باید تطهیر بکنه. بگه اطلاق داره، ما که تقریب نکرد هیچ کسی کار نمی کنه. چون میگن لزوم نداشته، این مطلب مغروض در اذهانه که اگه خشک باشه که سرایت نمیشه، انفعال نمیشه، از اون چیزی به این بعد منتقل نمیشه، ولذا نیاز به تغییر نیست. حالا اینجا هم همینجوره، یعنی احتمال وجود این مطلب وجود داره، به خصوص برای اماره و نشانه، گفتیم یه اماراتی به نشانه هایم باشه. شما به روایات باب که مراجعه کنید که من امروز غفلت کردم و وسائل رو بیارم، عمد الاعما و خطأه واحد، عمد الاعما چی و خطأ، خیلی جا چندین موارد هست که باب هم داره تو وسائل در همون باب، که همه اینا مربوط به باب جنایات، که اعمای اگر جنایتی که در اصلا که چشم بهش نمیدید، حالا زدی کسی رو کشت یا مثلا روی یکی از چیزی راه رفته، اون احکامش فرق میگه، این حکم خطا رو داره. همه این مواری یا خود روایات عمد السبیه خطا میبینید خیلیش تحمله العاقله در ذیلش هست. ما احتمال ایجاد میشه برامون که این مطلب در اثر گفته های فراوانی که از قبل هی گفته شده بوده در زمان ائمه، برای همه واضح بوده که بابا این عمد السبیه خطا مال باب جنایته،
گفته شده و نقل نشده،
بله خیلیش هم نقل شده، ملامحی از او با باقی مونده. پس بنابراین چون در اثر این که گفته شده بوده، یا لازم هم نیست هی بارها بفرمان، اگه دو سه بار هم بر بودن، ولی این منتشر شده، همه میدونن، خبر ازش دارن، مثل بعضی حرفای مرحوم امام که یه بار دو بار بیشتر نفرمود، ولی نقل همه مجالس شده و همه ازش خبر داشته. حالا اینجا اگه یه همچه چیزی باشه که ملامهش هم وجود داره، خب امام اگه اونجا مطلق دیگه فرموده، به خاطر نیازی نیست، توضیح واضح هست، پس نمیتونیم اینقدر اطلاق رو احراز کنیم. این قلت که ما با اصل احراز میکنیم، یقین که نداریم همچه چیزی که بوده، اصل عدمش، و الا اگر شما بخواید بگید که ما احتمال همه همینجوری دادیم جلوی اطلاقات رو میگیره، خب همه اطلاقات همین درد سر درش پیدا میشه، میگه الماء طاهر، لعل اون وقتا معلوم بوده ماء البحر اینجور نیست، پس نمیشه اطلاق الماء طاهر نسبت به ماء البحر مشکوک، لعل جبزی بوده. ای با لعل شما میخواید جلوی اطلاقات رو بگیرید، این کار فقه خیلی خراب میشه، کار مشکل میشه، بگه احتمال میدیم احتمال میدیم. پس این کشف میکنه که نه، با اصل میشود مثلا بگیم اصل نگه نبوده، چون بالاخره این جب، این امر مرتکز، یه امر حادثه، ازلی و ابدی که نیست، حادثه، یه وقت حتما نبوده، مسلم قبل الاسلام نبوده، مسلم اوائل اسلام نبوده که هنوز احکام منتشر نشده بوده، شک میکنیم بعدن بوده ای محقق شده یا نه، استصحاب عدم میکنیم، اینم عدم ازلی نیست که کسی بگه استصحاب عدم ازل، استصحاب میکنه یا میگه مقتضای اصل اینه. جواب اینه که اصل در اینجا نمیتونه مستند واقع بشه. چرا؟ برای اینکه از این اصل مقصودتون اصل شرعی که همون استصحابه هست، یا اصل عقلایی است مثل اصالت و عدم نقل. اگر اصل شرعی باشه بخواد بگید استصحاب میکنیم، لا تنقض الیقین بشه، قبلا که نبوده همچی جوی، هین از صدورم نبوده، استصحاب میکنیم، اشکالش اینه که این استصحاب مثبته، چون انعقاد ظهور اطلاقی که اثر شرعی اون استصحاب و اون مستصحب به اون استصحاب نیست، نه اثر تکوینی. اگه کسی سخنی بگوید و همچی جبی نباشد، خود به خود اوتوماتیک تکوینن برای این کلام اطلاق ملابد میشه، نه اینکه یک به شرع از که انا احکم وقتی اینجور نباشه آزا مطلقم. بله اگه ما همچین نسلی داشتیم که وقتی یک طبیعتی تلفظ بشد و قرینه برخلافی نبود، من ششاره هم حکم میکنم به تحقق اطلاق. اگر چه چیزی داشتیم بله میگفتیم یه جزش بلوجدانه که داریم میبینیم فبده الامد و سبیه به خطر قید نداره جنایتی دید. اون قید دیگرش هم که آیا تقییدی بوده یا نه استثناء مشخص میکنه به زن به وجدان به بعد موضوع حکم شهر درست میشد. ولی همچی چیزی ما نداریم. اونی که ما داریم اینه که ظهور اطلاقی حجت است. اگه تا در فاهای خودی رو نزنیم که حجیت ظهور اطلاقی حکم عقله نه حکم شهر. ایشون میگه اطلاق اصلا حکم عقله نه ظهوره. حالا ما داریم دست پایین میگیم طبق بسر مشهور نه مسلک ایشون. خب پس بنابراین ترتب تحقق اطلاق بر این استصحاب امر تکوینی عقلی جون. پس این استصحاب میشه مثبت حجت. اگر بخواید بگید نه این اصل عقلاییه مثل اصالت و عدم نقل، چطور اگر یه واژه‌ای امروز یه معنایی در بین عرب زبانها داره نمیدونیم در زمان صدور روایات یا آیات مبارکات همین معنا رو داشته یا معنای دیگه ایه. خب به اصالت و عدم نقل که ازش به استصحاب قهقرایی هم تعبیر میکنن میگیم حالا اینجوریه پس قبل هم اینجور بود. میگیم معنا همین معنای لفظ اون وقت هم همینجور بود. یا بالاتر از مفردات جمل یه جمله امروز یه مفادی داره. مثلا صيغه امر جمله است دیگه مفرد که نیست. صيغه امر امروز ظهور در وجوب داره. آیا این جمله در زمان ائمه هم ظهور در وجوب داشته به اصالت عدم النقل؟ یادتون باشه تو معالم در بحث این موارد مثل نهی مثل امر صاحب معالم بعد از اینکه میگه ظهور در وجوب داره و چون که ذمه العقلا بعد میفهمون که به ذمیمت اصالت عدم النقل میگیم اون موقع هم همینجور بود. پس در جمل هم همینجور و این بنای عقلات این سیره عقلایی است. و علت این سیره هم این است که چون تجدد در لغات و در مفاهیم و در جمل خیلی بطیع و تحققه فرضا وقتی یه معنایی هست دایده که این قبل بوده نه این که این معنی قبلا بوده بعد عوض شده. عقلا بالاخره این اصالت و عدم نقل رو دارن. سوال ازاست که متون قدیم را امور باستانی رو اینا همین طبق معنی که حالا هست معنی میکنن و اینا یه بحثای خیلی مهمیه در مباحث الفاظ دیگه. خب اینجا هم بیان بگیم که بنای عقلا اینه که اگه یه مطلقی رو شنیدن یه کلامی رو شنیدن شک میکنن این کلام هین از صدور محفوف به یه همچه قرینه یه لبیه یه غیر لفظیه بوده یا نه بناشون برنیم که انشالله نبود. اصل اینه که نبود. این دیگه اشکال مثبتیت رو نداره چون مثبتات امارات حجت و این اماره این در عقلا لازم هم نیست بگیم مثبتات امارات. اصلا بناشون اینه که اینجاها بگن مطلق یا نه بگن نبوده پس مطلقه. حالا هر کدومو بگن بله حالا شما تفصیل میدید بالاخره حالا اینو بخواد اگر اینو بخواد بگید اینم حرف باطل چون ما همچین بنا و قلایی لا در متنابهش لا در غیر متنابهش نداریم. بله مگر نیشغولی باشه اما هر جا احتمال عقلایی بود میشن نمیدون شادم بود احتمال ولی باید عقلایی باشه نه همینجور یه احتمال نیشگولی من در آوردی که لعل مثل اون مثالی که زدیم بگه الماء طاهرون و متحرون بگه لعل یه جبه بوده که مثلا ماء دریا رو نمیگیره مثلا یه همچنی ابدای احتمالی بدون شاهد بدون قرینه همینجوری اونا نه اما جایی که مثل اینجا ها یه شواهد و قرائنی هست پس بنابراین در این جور موارد چون وجدانن احتمالاً عرفیاً متوفرن دارای شواهد در موارد مختلف، هم در مورد خود سبیان هم در غیر سبیان وجود داره که این احتمال را برای ما ایجاد می کند، بنابراین احراز نمی کنیم اطلاق را، نمیگیم مطلق نیست، لعله نباشه اینجور به مطلق باشه، احراز نمی کنیم. این عبارات که بعضی وقتا در کلمات میگه که اگه محفوف به ما یحتمل القرینیه شد، اگر اینجور چیزی شد انعقاد اطلاق نمیشه، این دقیق نیست چون احتمال اونورش هم هست، نمیتونیم نفی بکنیم اطلاق را، اما نمیتونیم احراز کنیم. خب احراز که نکردیم فایده نداره. حالا اقلا من نصف مهدب ایمان دارید، شکر خدا رو میکن. اما این که شما میفرمایید که جاش اینجا نیست، ما هم گفتیم جاش اینجا نیست، ولی اختلاف در دلیل داریم. چه محتفیه؟ مگه شما اصل عدم قرینه ندارید برای درست کردن ظهور؟ خب حالا اینجا کسی بگه بابا شاره گفته لا تنقض الیقین بشه، که همه جا الان شما شک دارین اینجا قرینه هست، نه بگو نیست، حالا که قرینه نبود اطلاق درست میشه. جواب اینه که به لا تنقض الیقین بشک به این اطلاق نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ چون لا تنقض الیقین بشک ناظر به جایی است که اثر شرعی برش باره، ولی شاره کار به کارهای غیر شرعی به ما و شاره آن نداره، درست؟ حالا مثلا ما شک میکنم اثر شرعی نداره، که بله قله اورست اون وقتا اینقدر بوده، حالا احتمال میدیم در اثر چی خود کم شده باشه، اسم تاب شاره بگه متعبد باش که اینقدر. خب بچه برای چی شاره به کار شرعی خودش کار داره، فلذا اگه چیزی رو تعبد بکنه برای آثار شرعیه، اینجا که اثر شرعی نداره، که اثر اطلاق اطلاقی امر تکوینیه. بله اگه اطلاق درست بده کار شرعی با واسطه درست میشه، خب باید اون قبلیش درست بشه تا ما به اون واسطه برسیم، اون قبلیش مربوط به شاره نیست. این به این بیان اصل مثبت رو گفتن حجت نیست، حالا بحث اصل مثبت که در اصوله. بنابراین اون حرف برای این بوده که اگه کسی بیاد بگه بلا تنقض الیقین به شک تمسک میکنیم، میگیم قرینه نیست، شاره داره میگه قرینه نیست نبوده، پس این قاعده اطلاق میشود. نه فقط مورد نیست، شما ببینید همین که اینا رو داره میگه تحمل حل عاقله، میدونم اگر روی این به حدی در بین مردم همین مطلب مغروض شده که این حکم مال این مورده، اجازه بدید منشأش وجود روایاتی امثال این و غیر این که احتمال میدیم که ممکن است هم به ما نرسیده باشه، که اونها توش اشباح و انذارش رسیده، یک احتمال فقط بدون شاهد نیست. چون همچین چیزهایی هست و به خصوص این اگر کسی بگه اون روایت صافی طایفه ثانیه اصلا ظهور داره در باب جنایت و غیرش اصلا نمیگیره، حالا که بعدا صحبت خواهیم کرد، و اون روایت که در مورد اعما هست، روایت که در مورد بعض دیگران هست که در همین ابواب ذکر شده، این مجموعه رو که کسی نگاه بکنه، این روایات رو که کسی نگاه کنه، که اسم امام هم اسم اینا هم برده، که این مجموعه رو نگاه بکنه، وقتی که این مجموعه رو نگاه میکنه، این احتمال که اون وقت اینجوری لعله بوده است و موجب اغناء متکلم صلوات الله علیه تقیید لفظی می شده، از اینو بدون دیگه نمیشه. و این نکته مهمیه در باب اطلاقات که متاسفانه تو اصول این منقح نشده، بحث نشده، خیلی مباحث هست که لازمه تو اصول عنوان نشده، که اگر در موارد که همچین احتمالاتی در اصل صدور نصوص شرعیه داده بشود و اون احتمالات دارای منشأ های درست و عقلایی باشه، که یه احتمال به جایی رو ایجاد کنه در ذهن، اینها مانع احراز اطلاق میشن در اون موارد. بله؟ نه ما نه لغو نمیشه. کدوم اصل؟ اصول اوغلا هست، همه اوغلا همینجوره.
اونجا اصل عدم نه، اصل اوغلا
اینا دیگه بحثای مربوط به فقه نیست، مربوط به اصوله که در اصول اینا گفته شده. ولی حالا احتراماً لجناب کام حالا یک کلمه عرض بکنم راجع به این. ببینید الان دیدن همه عقلای عالم، الان نصوصی که کلیله و دمنه رو ممکن معلوم، الان چند قرنه که ترجمه شده، کلیله بوسی میزنیم که ما دیگه چیزو نمیفهمیم، بوستان سعدی، گلستان سعدی، اشعار حافظ، چند قرنه؟ درست؟
میشه با همینه معلوم
معنی که الان این الفاظ داره طبق همینا معنا میکنه، همین یعنی اصالت و عدم نقد. مگه یه جایی ثابت بشه که بله عوض شده معنا؟ مادامی که ثابت نشود نصوص سابق را به همون معنای تو یهودیان بری عبری، اونا هم توراتشون ترجمه شده یا همون همین معنا میکنن که حالا میفهمن. تو مسیحی ها بری انجیل رو همون جور معنا میکنن که حالا میفهمم، میگن همون امام حضرت عیسی هم که آورده و بشه همین معنا میده. تو هر نهلهی بری، تو هر ملتی بری، همه اسناد و کتب باقی مونده از سلفشون رو طبق اون معنا میکنن که امروزه. همیشه یه دنیا اینجوری بوده. پس بنابراین این یک سیره قطعیه عقلایی است که در اعثار معصومین علیهم السلام هم بوده و اونا نفهمیدن. نه آقا حواستون باشه، باید احراز کنید. اگه الان معنا رو میفهمید، مثلا امام عسکری علیه السلام که در سنه قرن سوم میزیسته کجا فرموده؟ بابا قرآن در قرن اول، اونم اوائل قرن اول، این سه قرن گذشته تطور در لغات ممکنه پیش اومده، نکنید این کار رو. معنا نگفته. کجا فرموده؟ کدوم امام متأخرین تو چیزی فرموده؟ همون روش عقلایی رو امضا کردن، رد نکردن، پذیرفتن. این مستند اصالت و عدم نقله. اما در اصل استصحاب چی؟ لا تنقض الیقین به شک، بنای عقلا به استصحاب نیست، اون یه امر تعبدی شرعیه مخصوص به کجاست که اثر شرعی داشته باشه بلا واسطه، مگر اینکه واسطه خفیه یه خفیه باشه که عرف بهش توجه اصلا نمی کنه، تو ذهنش نمی، یک کسی با موشکافی باید بگه این واسطه میخوره. و اما این پس بیان چهارم شد، دلیل چهارم شد بر این که این روایات احراز اطلاق نمی کنیم درش. پس اون مقداری که حجت است مال باب کجاست؟ مال باب جلالات. ما زاده بر این اطلاقی رو احراز نکردیم که حجت باشه. بیان پنجم. بله بله، بیان پنجم. بیان پنجم اینه که اگر این روایت به اطلاقش بخواییم اخذ بکنیم، باید به موارد عدیده 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 تقیید کنیم و تخصیص بزنیم. اگر عمد و سبیه و خطأه واحد اطلاق بشه بشه همه جا. خب اگر عمدن سبی در نماز تکلم به کلام آدمی بکنه، بنابر شریعت عبادات سبی که خب معروف هست، حالا سبی بیاد نماز که داره میخونه عمدن حرفم بزنه با رفیقش با چی اونا، بعد میگه خب آقا عمد و سبی خطا دیش کن، چون اگه خطا اندگه که باطل نمی کنه، عمدشم عمد و سبیه خط. اگر در روزه روزه میگیره عمدان غذا بخور، نهار شام اینا بخور، عمد و سبیه خطا. خطا نه کسی نهار و شام بخوره که تو روایات هست رزقون رزقه الله، در روایات دیگه که اگه کسی فراموش بکنه روزه از غذا بخوره این رزقون رزقه الله. خب سبی عمدن روزه میگیره، قصد روزه میکنه، اما نهارم میخوره چون عمد و سبی خطا و و و و و و ها کذا میشه اینا رو ملتزم شد در ابواب مختلف عبادات و غیر عبادات. در حجش، در صلاتش، در صومش، در وضوش، در خدمت شما عرض شد که تیممش و همه ابواب فقه، از عباداتش رو بگیر، معاملات بگیر، ایقاعات بگیر و همه میشه همچین ملتزم شد. خیلی جا رو باید تخصیص بزنیم، خیلی جا رو باید تخصیص بزنیم و این سر از تخصیص استحجام در میار. خود این به فرمایش امام، خود این قرینه می شود که پس این روایت هم باب جنایت مقصود که اطلاق اون باب مقصود و یعازده اون روایات طایفه ثانیه که ذیلش اون جهته و همون حرفایی که در تقریب قبلی زدیم. این خودش قرینه میشه که همه جا رو نمیخواد بگه. ببینید توی عرف ما هم همین جور اگر دقت بکنیم گاهی یک کسی یه حرفی میزنه قید نزده بشه، ولی میگیم بابا معلومه که اینو نمیخواد اینو میگه. چرا؟ برای اینکه اگه معلوم بود باید هی استثنای این که نمیخواسته بگیم معلومه. آدم چرا کاری کنه که معذرت بخواد؟ چی بفهم؟ بله. خب این فرمایش، این فرمایش قبلا یادتون باشه ما در بحث‌های طهارت ارض که اونجام اشکالیم ان الارض یطهر بعضها بعضا، اونجام همین حرفا بود که ان الارض یطهر بعضها بعضا، اگه بخواد به اطلاقش تمسک بکنیم خب خیلی تخصیص باید بخوره. اونجا بررسی کردیم تخصیص اکثر را و مبانی مختلف رو گفتیم که بنابر بعض مسالک مثل مسلک محقق نائینی اصلا در قضایای حقیقی تخصیص اکثر معقول نیست تحققش، چون افرادش قضیه حقیقی افرادش محصور نیستن تا بگیم اکثرش خارج شد. این طبق نظر ایشون. طبق نظر شیخ اعظم اگر تخصیص اکثر، اون اکثری که اخراج شده اند به عنوان واحد اخراج بشن، همه تحت یک عنوان واحد باشن، ایشون باید اینجام استهجانی ندار. مثلا کسی بیاد بگه که اکل تو کل رمانت انتهاز البستان، این بستان 100 تا رمانه داره، 100 تا درخت رمان داره، این از یک درختش اونم یه دونه برش تو خورده، حالا میگه اکل تو کل رمانت انتهاز البستان، بعد به دلیل خارجی بیاد بگه الا غیر این، تمام اونا که ممکنه 10,000 تا رمان بشه همش تحت عنوان غیر این داخل میشه اشکال. اما اگه بیاد اینجوری بگه اگر تو کل رمانت انتیاز البستان الا هازا الا هازا الا هازا الا هازا الا هازا الا هازا، همینجور 100 تا بخواد بگه این استهجان داره. اما اگه همه رو به یک عنوان، پس علا هاز المسلک هم طبق مسلک شیخ اشکال نداره. مسلک مرحوم محقق خراسانی آقای آخون اینه که نه، اگر افراد بخواد خارج بشود فرقی نمی کنه، با عنوان واحد بخواد خارج بکنی یا به تعداد افراد بخواد استثناء بزنی و خارج بکنی، هر دوش استهجان عرف. میگم بابا تو یه دونه انار خوردی میگفتی اکل تو حاضر رمان یا رمانتن واحده، نه کل رمانن فی البستان، حالا بعد به بقیه رو خارج بکنی، این که هر طریقه عرف زدن آدمی نیست، حالا چه به این که تک تک بگه خارج بکنی چه به عنوان بگه خارج بکنی، خب از اول بگو یه دونه رمان خوردم، کل رمانتن فی البستان، پس فرق نمیکنه. ولی دا مسلک شیخ ایشون قبول نکرده، ولی خودش فرموده اگر اون عام شما عام عنوانی باشه یعنی استغراقش و عمومش به حسب عناوین باشه، نه به حسب افراد. شما در اینجا اگر بیاد یه عنوانی رو خارج کنید که با خارج کردن اون عنوان اکثر افراد خارج میشن، اینجا اشکال نداره، چون در عمومتون نظرتون به افراد نبوده، نظرتون به عنوان بوده. خب حالا یه عنوان خارج میشه، عنوان دیگه، سه تا عنوان دیگه، چهار تا عنوان دیگه که اونا مجموع افرادشون کمترن باقی میمونه، اون اشکال نداره. مثلا فرض کنیم که اکرم الناس، اکرم الناس مقصودش از ناف اصناف انواع باشه، نه فرد فرد. یه اکرم الناس یعنی السادات و غیر السادات. بعد بگی که لا یجب اکرام و غیر السادات. خب اینجا تخته اکثر به حساب فرد لازم میاد، چون 7 میلیارد بشر که روی زمینن، حالا ممکنه مثلا 1 میلیاردش 2 میلیاردش زادات باشن که سرهم الله و شرقهم الله تعالی، ولی 5 میلیارد خارج میشن، 6 میلیارد خارج میشن، ولی اشکال نداره اینجا، چون دوتا عنوان بود یکی خارج، نظر به فرد که نبود، عنوان بود. اینجور آقای آخون تفصیل دادن که اگر عام نظر به افراد داشته باشه و اگر عنوان رو اخذ کرده، عنوان مشیر به افراده، اونجا تخصیص اکثر چه به عنوان واحد باشه چه به عناوین متعدده به مخصصات متعدده باشه، استحجان داره و راست میگه ایشون. اما اگر اینجوری باشه، نظر به عموم به عنوانها داره، اون استغراق به عنوانها میخورده، اونجا اگر یه عنوانی خارج بشه که با خروج اون عنوان اکثر افراد خارج میشه نه اکثر عناوین، اونجاش کار داره. بله اگه اکثر عناوین رو باز بیاد خارج بکنه، ده ها عنوان شامل میشه، حالا یکی داشت میمونه، اونم اشکال داره. پس باید به این توجه بکنی. خب طبق این مبانی ممکنه آقای ناینی این حرف امامو نپذیره، بگه استش هم پیش نمیاد، قضیه حقیقیه. حالا 10,000 مورد خارج بکنی، اون لا نهایته. 10,000 مورد یعنی چی بگی که؟ خب او به این جواب، اگه شیخ به خوشت میگه ما به عنوان واحد بگیم خارج شده، اگه آخون بگیم ممکنه بگه عمد و سبیه خطا به عناوین کار داره نه به افراد کنه، هر کسی ممکنه به یه مبنایی نپذیره این مطلب شد. هذا اولا. ثانیا مطلبی است که عنوان بعدی میخوایم بگیم، قرینه، یعنی دلیل بعد، دلیل مثلا شیشم میشه که اونو به عنوان اشکال هم اینجا میشه گفت، و اون اینه که آیا لزوم استهجان ایجاد ظهور میکنه که بگیم پس مربوطه به باب جنایت ظهورن و معنای کلام اینه، یا نه لزوم استهجان موجب اجمال کلام میشه، مردد میشیم به این معنی که بگیم به این گستردگی نمیشه مراد باشه چون مستلزم استهجانه. اما حالا آیا مزیق مزیق مرادی که خصوص جنایات باشه یا نه یه خود گسترده در از او معلوم. بنابراین تحقق استهجان لا یوجب حمله بر اون جارا به این معنی که ظهور در او، بلکه به بیان ششم باید گفت آقا این استهجان یوجب اجمال را. وقتی اجمال شد قدر متیقنش باید اخذ بکنه، قدر متیقن باب جنایات، به دلیل همون که تحمل و العاقل و اینا که داریم، قدر متیقنش باب جنایات، پس مازاده بر باب جنایت حجت نداریم. این روایت بر مازاده باب جنایت حجت نیست، نه اینکه اختصاص داره به باب جنایت. بله نتیجه عملی فقهیه که منتها اینا از نظر فنی بخدمت شما عرض کرد که فرق میکنه که خب ما باید خیلی از کارا که ما میکنیم نتایجش یکیه، هیئت بطلمیوس باید امروز در خیلی از نتایج واحده، ولی خب معلومه که اون بر اساس عدم حرکت زمین و چیزی که باطل. یا در امام صادق علیه السلام به حسب نقل به یکی از تلامذه‌شون که تو بحث‌های کلامی وارد میشد، حضرت اون فرمودن تو بحث نکن، به هشام فرمودن تو بحث بکن، به اون فرمودن تو بحث نکن. علتش اینه که تو افرادو قانع میکنی اما برخلاف حق، یعنی استدلالایی که میکنی اونا نمیتون جواب بدن، ولی استدلالات باطله، مدعات درسته، استدلالات باطله و این درست نیستش. ما مطلبمون که حق است، باید استدلالمونم درست باشه، با استدلال باطل نباید. از این جهت دقت هایی که فقها میکنن، اصولیون میکنن، بزرگان میکنن، گاهی مدعاها یکیه تو دلیلا دقت میکنن، برای اینکه شارع به ما از ما انتظار داره و به ما امر کرده که استدلالتون درست باشه. و اگر کسی یه جایی نمیتونه استدلالی درست بکنه، دنبال اون لازم نیست. این ما همه باز فلسفه بلد نیستیم، خب دنبال اینجون، اون که بلد نیست در اونجا نمیتونه، خب نره اونجا، اون که کلام نمیتونه، خب نره اون موضعی که بلده و میتونه استدلال درست کنه تصدی بکنه و ورود پیدا بکنه. خب تا این مقدار کلام جواب میکنم کفایت میکنه. در طایفه اولا پس نتیجه بحث این شد که در طایفه اولا که مزیل به ذیل نیست، استدلال به این طایفه برای این مدعا تمام نیست، لااقل از اون بیان چهارم که بیان اولی بود که امروز از مرحوم امام رضوان الله علیه نقل کردیم که احراز اطلاق نمی کنیم در این روایات، احراز اطلاق نمی کنیم. حالا یک امر به ذهنم علامت اینم خوبه گفته بشه که اینم چون مهمه، امر هفتمی است که بیشتر به طایفه ثانیه میخوره اما اینجا هم قابل طرحه و اون اینه، مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در حاشیه مکاسب و بعد بزرگان دیگه تبعه او، باید گفت خیلی از بزرگان دیگه، مرحوم آقای خویی و بزرگان دیگه تبعیت کردن و گفتن این باز این روایت اطلاق نداره. چرا؟ چون ظاهره که اصل مطلب رو میگیم، حالا توضیحاتش برای فردا باشه، چون ظاهره این که میفهمد عمد و سبی خطا یا عمد و سبی و خطا او واحد، ظاهر کلام اینه که این عمد و این خطا در مورد بالغ ها دو چون متفاوت داره. حالا شاره میگه ولی سبیان عمد و خطاشون یکیه، اونجا حکماش متفاوت نیست. کجا هست که در مورد بالغ ها عمدشون با خطاشون احکامش مختلفه؟ کجا؟ باب جنایاته که هر دو حکم مختلف داره. معمولا باب جنایاتی که این چنین، شما کجا سراغ دارید که اینجوری باشه؟ بله اگر خطا، نه که شما رو خطا اونجا حکم برده، اونجا چون موضوع امن نیست اون حکم نیستش، نه خطاش حکم داره. گاهی خیلی جاها اگه ما خطا کردیم حکم نیست، اما نه چون خطای حکم داره، بلکه به خاطر اینکه در صورت خطا امن نیست، سالبه به انتفاع موضوع میشه، اون حکمی که رو عمد رفته اون نیستش، حکم خطا نیست، از باب نبودن عمده که اون حکم نیستش. وقتی اینجور شد پس اولا اختصاص به اونجا پیدا میکنه. حالا شما نگو اختصاص هم به اونجا پیدا میکنه، در ما نحنفی استدلال و عقیم میکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه مگر اسلام خطعی حکمی روشه؟ کسی میخواست مثلا اقرار بکنه به یه چیز دیگه، اومد گفت اشهد و الله اله الا الله، حکم نداره که. اگر بگی مسلمون نشده، به خاطر اینکه اون شهادت عمدیه نیامده، نه این شهادت خطعیه، شارعه قانون روش جلب کرده که به درد نمیخوره. بنابراین در معنی که میخواد بگید سبیل اسلام آورده، اون روایات که داره اطلاقات اون روایات میگه هر که شهادت این گفت مسلم است باکر، خب سبیل هم شامل میشه. شما به عمد و سبیل خطا که نمیتونی اونو تقیید بکنی برداری، چون عمد و سبیل خطا مال کجا؟ مال جایی که عمدش حکم داره، خطایش هم حکم داره، جداگانه غیر عمد. خودش یه حکم دیگه ای داره تو توی بالغ ها. حالا شارع میگه عمد این با خطایش یکیه، مثل اونجا نیست که دوتا باشه. پس بنابراین اگر این استظهارم کردیم، بنابراین جواب آقای آخون در رضوان الله علیه و من تبعه هم جواب جیدی میشه. آیا این کلام تمامه یا تمام نیست؟ مرحوم امام به این حرف اشکال دارن. فرد فردا و سالان بله بله هیچ اینطور نیست.
واقعا
اعتبار داره بین تمام اوقات. الان میخوان بفهمن که اسلام دین خشونت یا نه.